حالا بخواهیم که در حوزه شهروند دیجیتال شهروندانی رو تربیت کنیم که به یک انتخاب درست برسن، چقدر پیش رفتیم و چه باید کرد؟
ببینید، حالا یک توضیح کوتاه راجع به این بدم که اساساً بحث انتخابات میتونه به شکلی کاملا دیجیتال برگزار بشه، به این شکلی مثلا افراد بتونن دقیقاً از منزل خودشون هم رأی بدن. اما در ایران اون چیزی ما الان داریم دنبال میکنیم به این شکل هستش که ما در صندوق‌های رأی حاضر میشیم. حالا این صندوق‌های رأی احراز هویت به شکل دیجیتال انجام میشه و سامانه به شکل الکترونیکی رأی‌ها شمارش میشه و این کمک میکنه به تصریح در روند شمارش آرا. ولی حضور خب در صندوق‌های رأی در کشور لازم هست و این حالا از جهت فرآیندی. از جهت موضوع محتوایی، خب ببینید، ما هر انتخاباتی که در کشور داریم یک جریان‌های شکل می‌گیره در شبکه‌های ماهواره‌ای در فضای مجازی برای اینکه مردم رو ناامید کنه از حضور در صندوق‌های رأی. چرا این کار رو می‌کنن؟ چه انگیزه‌ای داره بالاخره اون رسانه بیگانه‌ای که تلاش میکنه برای اینکه مثلا به مردم بگه شرکت نکنید؟ چه نفعی میبره از این کار؟ نفعش در اینه که از جهت رویکرد سیاسی هر قدر میزان مشارکت مردم در انتخابات بیشتر باشه، این کمک میکنه به در حقیقت افزایش سرمایه‌های اجتماعی مجلس و دولت و این باعث میشه مجلس و دولت بتونن قدرتمندتر کارها رو دنبال کنن. وقتی با قدرت کار رو دنبال کردن، بالاخره مسائل کشور بهتر حل میشه. ولی وقتی که ما با این مجلس ضعیف روبرو بشیم، مجلسی که مثلا پشتوانه آراش ضعیف باشه یا دولتی که پشتوانه آراش ضعیف باشه، اینجا دائم رسانه‌های بیگانه اون دولت و اون مجلس رو تحت فشار قرار میدن و در حقیقت تضعیف میکنن و اون دولت و اون مجلس نمیتونه به راحتی و با اون قدرت کار خودش رو دنبال بکنه. و در این شرایط هست که ما میبینیم مشکلاتی که کشور داره در حقیقت دیگه به اون شکل سابق حل نمیشه و ما چالش‌های مختلف ممکنه ببینیم و ببینیم اینها حل نشد. حتما مشارکت مردم مهمه. شد حداقل در مورد ایران هیچ کشوری به خودش اجازه نمیده که به گزینه جنگ نظامی فکر بکنه. چون الان قدرت دفاعی و نظامی کشور در سطحی است که همه کشورها در منطقه این رو میدونن.
بله.
اون جایی که دشمن طمع داره بحث جنگ نرم هست و در ارتباط با جنگ نرم هر قدر که اون پشتوانه حضور مردم و آرای مردم در عرض و خدمت شما که صندوق‌های رأی کمتر باشه، دشمن احساس میکنه در جنگ نرمش موفق تر بوده و برنامه‌ریزی میکنه. یکی از دلایلی که بالاخره سال گذشته ما بعضی چالش ها رو شاهد بودیم و طبق آمار رسمی میزان اخبار جعلی که در اختشاشات که در سال گذشته در کشور اتفاق افتاد چند برابر کشورهای دیگری بود که در اونها عملیات های مربوط به کشورهای آمریکا و در حقیقت سرویس های اطلاعاتی سازمان سیا و حتی موساد موفق انجام شده بود، در ایران چند برابر اون کشورها اخبار جعلی تولید شد و عملیات اینها شکست خورد. خب خدا رو شکر که این عملیات رو شکست خورد. اما چه چیزی باعث میشه که بالاخره دشمن طمع بکنه و بیاد در حقیقت یک همچین برنامه طراحی بکنه که چند ماه بالاخره زندگی عادی مردم تحت شعاع قرار بگیره؟ ما همه دوست داریم بالاخره زندگی آروم داشته باشیم، دوست داریم بالاخره بتونیم با آرامش کار خودمون رو زندگی خودمون رو دنبال بکنیم. حتی به خاطر حفظ این آرامش در زندگی و کار خودمون توجه بکنیم. وقتی که ما میایم پای صندوق رأی، اون دشمن ناامید میشه و دیگه به فکر همچین طراحی این برنامه ها نمیفته.
بله.
بعد دقت کنید، این اخبار جعلی که مثلا میاد در فضای مجازی و شبکه های ماهواره‌ای،
بله،
چه اتفاقی در مورد خود اشخاص رقم میزنه؟ صرف مباحث سیاسی نیست. وقتی خبرهای دروغ تلخ ما زیاد دریافت کردیم، روح و روان ما هم به هم
میزنه. آرامش روانی جامعه رو
آرامش روانی
به هم میزنه.
زندگی برامون تلخ میشه چون یک دروغی که واقعیت نداره این رو شنیدیم. بالاخره تا مثلا معلوم میشه که آقای خبر دروغ بوده، این مسائل دروغ بوده، یه زمانی سپری میشه، آرامش روحی و روانی مردم دچار اختلال میشه. بنابراین میخوام بگم که این مسائل واقعا به هم مرتبطه. هر قدر ما بتونیم در این انتخابات در این فضا مشارکت کنیم، پرقدرت‌تر بیایم، این باعث میشه دشمن فکر برنامه بعدی نکنه. فکر میاد اخبار جعلی بیشتری تولید میکنه، میاد برنامه و سناریوهای اجرا میکنه که زندگی عادی رو به هم بزنه. ما اگر مثلا فرض بکنیم که نگرانی داریم، دلخوری داریم، اعتراضی داریم، هیچ اشکال نداره به همین راهکاری که عرض کردم بریم مطالبه گری بکنیم. آقا تو پارلمان، توی کارزار، توی رسانه‌های مختلف، بالاخره بریم مطالبه خودمون رو مطرح بکنیم. و به قول شما مثلا الان یک خبرگزاری میاد میگه من پیگیری میکنم، ضمن اینکه رسانه‌های شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی هم توجه میکنن. یعنی واقعا من هر موقع میبینم مثلا میشینم پای برنامه تهران 20 یا برنامه‌های دیگه میبینم واقعا دارن مطالبه مردم رو پیگیری میکنن.
بیشتر برنامه‌های رادیویی آقای دکتر افراسیابی به همین شکل هست، به ویژه در برنامه‌های با محور مسائل اجتماعی، گفتگوهایی که صورت میگیره به نوعی مطالبه‌گری هست و کسی که پشت میکروفون رادیو میشینه در واقع نماینده مردم هست و خواسته‌های مردم رو مطرح میکنه و این میتونه به شفاف‌سازی مسائل مختلف در کشور کمک کنه. به قول شما اون اخبار جعلی همیشه مثل یک سم منتشر میشه و میتونه روح و روان مردم رو به هم بزنه. آنچه که مهم هست اینه که ما با اون دانش سواد رسانه‌ایمون بتونیم انتخاب درستی رو انجام بدیم و کمتر اسیر اخبار جعلی به ویژه در حوزه مسائل سیاسی بشیم. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر افراسیابی که مثل همیشه با برنامه‌های رادیو سلامت و به ویژه برنامه افق روشن همراهی کردیم. برای شما روز بسیار خوبی رو آرزو می‌کنم و خدا نگهدار.
سلامت باشید، موفق باشید. من هم برای شما روز خوبی آرزو می‌کنم.
من در ذیل این مسئله محوری بحث هوش مصنوعی رو اتفاقا نوشتم که امروز یکی از دوستان درباره اون صحبت کردن. من پیشنهاد میکنم یکی از مسائلی که مورد تکیه و توجه و تعمیق واقع میشه مسئله هوش مصنوعی باشه که در اداره آینده دنیا نقش خواهد داشت، حالا یا در معاونت علمی رئیس جمهور در دانشگاه. باید کاری کنیم که ما در دنیا حداقل در 10 کشور اول در مورد هوش مصنوعی قرار بگیریم که امروز نیستیم.
گسترش و نفوذ روزافزون رسانه‌های اجتماعی در کنار فرصت‌هایی نظیر تسهیل فرآیند ارتباطات و گردش سریع اطلاعات، تهدیدهای قابل توجهی را نیز به همراه داشته است. یکی از این تهدیدهای مهم به اجماع متخصصان این حوزه در سراسر جهان تولید و انتشار خبرهای جعلی است.
متخصصان هوش مصنوعی در طرحی با استفاده از چت جی پی تی و ارائه اطلاعات صحیح به اون اخبار جعلی ساختند. وبگاه آمریکایی وایرد با اعلام این خبر هدف از این طرح رو نمایش سهولت تولید محتوای جعلی و هشدار به کاربران فضای مجازی دونسته.
تشخیص محتوای جعلی از محتوای واقعی کار ساده ای نیست. استاد دانشگاه اطلاعات برکلی توضیح می دهد که چطور مردم خیلی زود به تصاویر جعلی اعتماد می کنند.
50% استفاده از این اطلاعات غلط در چند دقیقه اول اتفاق می افته. به خاطر همینه که تا وقتی متوجه می شیم محتوای غلطه چند ساعت حتی چند روز گذشته.
جفری هینتون پدرخوانده ی هوش مصنوعی به این سوال پاسخ می دهد که این اعتماد چه خطری دارد.
خطر این وجود داره که انقدر خبر جعلی تولید بشه که دیگه هیچ کس متوجه نشه چی درسته و چی غلط.
برای همین کشورهای مختلف برای مقابله با اخبار جعلی بیشتر به تکاپو افتادند. مثلا این راهکار دولت سنگاپور است.
بر اساس قانون جدید سنگاپور، سکوهای مختلف رسانه‌های اجتماعی مانند فیسبوک باید صفحاتی را که محتوای اشتباه منتشر می‌کنند خطرناک اعلام کرده و نظرات مغایر با منافع عمومی را حذف کنند.
اتحادیه اروپا هم چند سالی است برنامه عملیاتی برای مبارزه با اطلاعات غلط تدوین کرده و در آن جنبه‌های مختلفی مثل افزایش آگاهی مخاطب، شفافیت و اعتبار سکوها را بررسی می‌کند. اروپا برچسب گذاری محتواهای تولید شده با هوش مصنوعی را هم اجباری کرده. البته فقط قانون گذاری کفایت نمی کند. به گفته لیسا فازیو، مخاطبان باید در مواجهه با محتواهای منتشر شده در فضای مجازی بیشتر مکس کنند.
به افراد میگویم وقتی با محتوای مواجه میشوند که احساس شدیدی را در آنها برمی‌انگیزد، مثلا بسیار خوشحال یا بسیار ناراحت میشوند، کمی مکس کنند و ببینند آن محتوا واقعی است یا جعلی.
آوریل امسال نشریه اکونومیست روی جلدش پرسیده بود که هوش مصنوعی فرشته است یا شیطان. به نظر دیوید وونگ، سردبیر نیویورک تایمز، بستگی دارد ما چگونه از آن استفاده کنیم.
اخبار جعلی با هدف گمراه کردن و به منظور آسیب رساندن به یک آژانس، نهاد یا شخص یا به دست آوردن اهداف مالی یا سیاسی نوشته و منتشر می شود که اغلب با استفاده از سرفصل‌های حساس و نادرست که می تواند به جهت افزایش خوانندگان، اشتراک گذاری آنلاین و درآمد بر اساس کلیک روی اینترنت باشد.
درود بر شما شنوندگان عزیز که همراهی میکنید برنامه افق روشن رو از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت با موضوع شهروند دیجیتال. بعد از گفتگو با آقای دکتر افراسیابی این بار گفتگو میکنم با آقای رحمان زنگنه، عضو انجمن سواد رسانه‌ای ایران. آقای زنگنه گرامی سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
سلام علیکم، وقت شما هم بخیر. عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
بسیار ممنونیم از همکاری و برقراری ارتباط با برنامه افق روشن. جناب آقای زنگنه، ما تعریفی از شهروند دیجیتال داشتیم تا یه گفتگو با آقای افراسیابی، اما هنوز وارد این نشدیم که یک شهروند دیجیتال چه ویژگی‌هایی میتونه داشته باشه. ما چطور میتونیم متوجه بشیم که یک فرد، یک هموطن گرامی شهروند دیجیتال هست، یا خود من بعد بدونم که ویژگی شهروند دیجیتال چه هست که بعد متوجه بشم که بله پس منم یک شهروند دیجیتال هستم؟ بفرمایید.
بله، از شرایط خدمت شما، شخصی که سواد دیجیتال رو باید داشته باشه و نشانه های اون رو داشته باشه این است که باید بتونه از ابزاری که امروزه همه دارن از اونها استفاده میکنن بتونه استفاده درست بکنه، ابزار رو بشناسه، یکی این که نرم افزارهای روز رو بشناسه و بتونه مدیریت بکنه اونها رو که برای استفاده بهتر و جلوگیری از آسیب‌هایی که دارن بتونه کاربردهای خوبی رو یاد بگیره. در بحث سواد دیجیتال خب باید در حوزه استفاده کردن از سخت افزارها مثل گوشی‌ها، مثل تبلت و لپتاپ و کامپیوتر و اینطور ابزارها باید کاملا آشنایی داشته باشه، وارد باشه به مسائل اینها و بتونه از نرم افزارهایی که در اینها نصب میشه به خوبی استفاده بکنه.
پس میشه گفت که کمابیش همه ما شهروند دیجیتال هستیم.
خب کمابیش شهروند دیجیتال همه شدن، بله.
بله،
ولی خب اگه بخوایم به صورت صحیح این رو داشته باشیم قاعدتا باید یکتری کارگاه ها و آموزش هایی رو ما ببینیم که بتونیم از این ابزار به خوبی استفاده بکنیم، به خصوص در بحث مدیریت رسانه در خانواده، مدیریت اینترنت در خانواده که امری بسیار مهم و ضروری هست، ما باید آموزش های لازم رو ببینیم در این خصوص.
بله، خب میگن که هر کسی که به طور مرتب از اینترنت استفاده میکنه فی نفسه یک شهروند دیجیتال هست، اما به گفته و فرموده شما اون نحوه استفاده درست میتونه ما رو به اون مفهوم اصلی شهروند دیجیتال نزدیک کنه. چرا آقای زنگره، خب بعد از عبور از این تعریف و ویژگی شهروند دیجیتال، مسئله که باز خیلی مهم هست اینه که ما در زمینه سواد رسانه‌ای و آموزش اون گام‌ها و قدم‌های خیلی خوبی رو برداشتیم، به ویژه در سطح مدارس و سطوح بالاتر، حتی در دانشگاه هم تلاش میشه که این دانش به دانشجویان آموخته بشه و یاد داده بشه، اما در زمینه شهروند دیجیتال و سواد دیجیتال هنوز به نظر میرسه که در مدارس هیچ کاری انجام نشده. برای تربیت شهروند دیجیتال و اینکه هر کسی بتونه از فناوری اطلاعات به درستی استفاده کنه، شما فرمودین که باید آموزش ببینیم. بخش از این آموزش برمیگرده به مدارس. چرا هنوز ما وارد آموزش سواد دیجیتال در مدارس نشدیم؟
از خدمت شما، خب موضوع آموزش یک امر بسیار مهم و حیاتی هست برای همه ما، به خصوص فرزندان ما. بحث سواد دیجیتال و سواد رسانه‌ای هم امری بسیار مهم و ضروری هست برای عصر حاضر که باید به صورت غیر مستقیم به کودکان و نوجوانان ما منتقل بشه. حالا خدا رو شکر امسال من شنیدم در کتاب‌های دبستان یک مقداری کار شده، گنجانده شده در موضوع سواد رسانه‌ای و سواد دیجیتال. اما سال‌های گذشته خب دیدیم ما در پاییز 10 و 11 یک کتابی رو گذاشته بودن فی المجموع که خب بالاخره یک مقداری آموزش‌ها رو داشت، ولی خب خیلی دیر بود. نیاز این است که از ابتدا، از همون پیش دبستانی و دبستان، این آموزش بسیار بسیار حیاتی به کودکان و نوجوانان داده بشه.
خیلی ممنونم دوستان شنونده. شما همچنان شنونده برنامه افق روشن هستین از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت با موضوع شهروند دیجیتال به کارشناسی آقای رحمان زنگنه، عضو انجمن سواد رسانه‌ای ایران. جناب آقای زنگنه، با توجه به اینکه ما داریم نزدیک میشیم به انتخابات، انتخابات مجلس شورای اسلامی، باز هم اینجا موضوع سواد رسانه‌ای و سواد دیجیتال پررنگ میشه. اما اگر بخوایم که یک مقدار از مفاهیم سیاسی استفاده کنیم، گفته میشه که در مشارکت سیاسی مسئله مهم اینه که چه عوامل مردم رو به شرکت در انتخابات ترغیب میکنه. اما در بحث رفتار شناختی مشارکت سیاسی شهروندان، پرسش اصلی اینه که چه عاملی باعث میشه رای دهندگان به این تصمیم برسن که به چه شخصی رای بدن. خب ما میخواییم که شهروند دیجیتال رو تربیت کنیم، شهروندی که بتونه انتخاب درستی داشته باشه، ولی شهروند دیجیتال زمانی میتونه وارد عرصه بشه که فناوری هم مهیا باشه. در صورتی که اینترنت نباشه یا فناوری اطلاعات گسترده نباشه و یا ابزارهایی برای مشارکت‌های سیاسی که به قول معروف ما در حال حاضر میتونیم یک مثال بزنیم دیگه، برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی، خب این ابزار وجود نداشته باشه، ما نمیتونیم بگیم که در حوزه مسائل سیاسی و انتخابات شهروند دیجیتال ما رشد پیدا کرده و وارد عرصه شده. خب برای اینکه در این زمینه شهروند دیجیتال آماده بشه، آیا صرفاً فقط انتظار ما باید از شهروند داشته باشیم یا اینکه نه، این انتظار دو سویه است، از سطح بالا و مقامات بالاتر و سطوح حکومتی هم باید تلاش کنه که شهروند دیجیتال رو تربیت کنه؟
از جواب خدمت شما، بله این دو سویه هست و هم باید شهروند دیجیتال ارتقا پیدا بکنه، هم اینکه ابزارهای مناسب و زمینه مناسب در اختیار این شهروندان گرامی باشه. ببینید ما الان در موضوع شبکه ملی اطلاعات که یک امر بسیار حیاتی هست خیلی ضعف داریم، ضعیف هستیم. خود این یک آسیب بسیار بسیار جدی میتونه وارد بکنه به انتخابات ما، نفوذ دشمن رو میتونه داشته باشیم ما مثلا در این خصوص، اگر این راه اندازی نشه و استفاده نشه از شبکه ملی اطلاعات، دشمن به راحتی میتونه بیاد و سوء استفاده های خودش رو بکنه، برنامه های خودش رو پیاده بکنه روی اینترنتی که الان هست. بعدش این که از شبکه خدمت شما، شهروند ما از نظر ابزاری باید این ابزار در اختیارشون باشه. اینترنت از سرعت خوبی برخوردار باشه و یک قیمت مناسب تری داشته باشه تا بتونه بهتر برسه به اون چیزی که میخواد، آسونتر برسه به اون اطلاعاتی که لازم داره. در کسب و کارهای دیجیتالی، در گرفتن از شبد جواز کار و جواز کسب، الان ما دیدیم زمانی که دیجیتال شد این امر، خیلی از مردم و کارکنانی که اصلا فکر نکردن به قرارداد یا به پروانه کار، اینا رفتن به راحتی پروانه کار گرفتن و الان دارن مالیات میدن و کار میکنن. و اگر ابزار آماده باشه، قطعا شهروند ما هم خیلی سریعتر و بهتر رشد خواهد کرد.
پس در یک سوی این رشد شهروند دیجیتال خود دولت قرار داره. آقای زنگنه گرامی، میگن که در خیلی از کشورهای دنیا اغلب شهروندان ویژگی‌های یک شهروند دیجیتال یا الکترونیک رو دارن که خب لزوم چنین تحولی در کشور ما هم احساس میشه. اما از این طرف هم میگن که پیام پنهان در استاندارد شهروند الکترونیک یا دیجیتال اینه که به زودی اگه یک شهروند الکترونیک یا دیجیتال نباشه، اساساً شهروند به حساب نمیاد. این پیام آقای زنگنه یادآور این مسئله است که کم کم باید دست به کار بشیم دیگه، یعنی تک تک ما به یک شهروند الکترونیک تبدیل بشیم، هرچند که زیرساختای اون در کشور ما مهیا شده، منتها شاید یک سری خلاهایی وجود داره. اون خلاها به نظر شما چی میتونه باشه؟
از کنم خدمت شما، به نظر من اون خلاهایی که موجود هست اساساً در کشور ما، یکیش اینه که سیاست گذاری مدون و ثابتی ما نداریم متاسفانه، و همین که یک مدیری بخواد جا به جا بشه، تمام اون برنامه هایی که از پیش تعیین شده و سیاست گذارهایی که آماده شده و قرار بوده این مثلا سیر انجام بشه و به انتها برسه، اونها رو کنسل میکنه و میخواد با نظر و میل خودش ادامه بده. این یک ضعف بسیار بسیار جدی هست که اگر این برطرف نشه، بله، متاسفانه همیشه کارهای ما به عقب و عقبتر میافته. از جمله همین بحث شهروند دیجیتال ما کاملا صحیح هست. در بحث سواد رسانه‌ای هم همین شکلی هست که اگر کسی سواد رسانه‌ای نداشته باشه، سواد مالی نداشته باشه، سواد تربیتی نداشته باشه، امروزه با سواد محسوب نمیشه. هرچند باید بگیم دیگه اگر کسی سواد هوش مصنوعی و استارلینک و نورالینک رو نداشته باشه، تا روزهای آینده و سال آینده شاید دیگه با سواد محسوب نشه. دقیقاً بله، همین چیزی از فرمودید.
بله، در کل به نظر میرسه که ما اگر بخوایم که چنین شهروندانی رو تربیت کنیم، باید قدری در نظام‌های آموزشی خودمون تجدید نظر کنیم و این فرایند رو از همون مقاطع آموزشی شروع کنیم و کم کم امکان دسترسی به فناوری‌های دیجیتال رو هم برای همه ببیشه در مناطق دور افتاده و محروم هم فراهم کنیم، هرچند که خوشبختانه اکثر روستاهای کشور ما به اینترنت دسترسی دارن. اما مسئله مهم پرورش مهارت‌های دیجیتال هست، آموزش مفاهیمی که در این زمینه وجود داره و بس و گسترش و به‌روزرسانی برنامه‌های درسی در این زمینه. خیلی سپاسگزاریم از شما آقای زنگنه گرامی که با ما هم کلام شدین در برنامه افق روشن، استفاده کردیم از دانش شما.
سلامت باشید، در خدمت شما هستم، موفق و مؤید باشید ان شاء الله.
ممنونیم، سپاسگزارم و خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
دوستان شنونده، رسیدیم به پایان برنامه افق روشن. راجع به شهروند دیجیتال و ویژگی‌های چنین شهروندی صحبت کردیم. امیدوار هستیم که بسترهای لازم برای تربیت شهروند دیجیتال نسبت به گذشته در کشور ما آماده بشه، به ویژه اینکه بتونیم با مفاهیم شهروند دیجیتال و مهارت‌های چنین شهروندی در کتاب‌های درسی بیشتر آشنا بشیم. سپاسگزاریم از همراهی شما و روزتون بخیر و خداحافظ.
162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای طرح پیشنهادات و انتقادات شما در مورد این برنامه. از شکوه سبلان تا عظمت سرزمین آریا، از گداخت فولاد سخت تا اراده سخت فولاد مردان، کارخانه کیمیا فولاد آریا موفق به تکمیل زنجیره تولید فنر از مواد اولیه تا محصول نهایی شده است. از جمله تولید انواع آریاژهای فنری مطابق با استانداردهای بین المللی. کیمیا فولاد آریا، نماد خودکفایی و خودباوری.
روغن آفتابگردان لادن حاوی آنتی اکسیدان، ویتامین دی و ای، این یعنی افزایش ایمنی و سلامت بدن. پس با هر غذایی که میپزم خیالم از سلامتی خانوادم راحته. روغن آفتابگردان لادن، افزایش ایمنی، خوراک سلامتی.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر میشود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
خرید اقساطی دارم، میشناسی جایی را شما؟
فقط سرا.
فرش بزرگ، یخچال تک،
یه گاز خوب، تخت و تشک،
فقط سرا.
همه اینا
فقط سرا.
خرید اقساطی تا نیم میلیارد
فقط سرا،
هر چی که دست گذاشتی روش بردا بیا
فقط سرا،
لوستر و مبل و چای ساز، اصلا جهاز کامل، وسایل ورزشی تا باشی همیشه سالم، لپتاپ میخوای، موبایل میخوای
فقط سرا،
تضمین قیمت باحال
فقط سرا،
اقساط طولانی داره با چک بدون ضامن، با حمل رایگان ببر هر جا میخوای وسایل. پس شد کجا؟
سرای بزرگ ایرانی با تنوع بی‌نظیر کالا و اقساط در شهرهای قم و اصفهان و به زودی در تهران.
برای ما که با ماشین کار میکنیم قطعه خوب یه نعمته.
قطعه باید بتونه یه عمر کار کنه.
ماشین فقط رو چرخ راه نمیره.
از کیفیت خوب نباید گذشت.
این ماشین قراره کلی مسافر جابجا کنه تو این جاده ها.
از قدیم معروف بود. درسته.
نیازی به تعریف نداره.
تا قطع خوب نباشه دست به آچار نمیشه.
فقط پارس فنر. پارس فنر.
پارس فنر.
فقط پارس فنر.
پارس فنر.
شرکت پارس فنر.
توی خونه یا سر کار ظریفه. ظریف. ظریف یه موکت بی حریفه. ظریف. موکت همه چی تموم ظریفه. ظریف. همه چی ردیفه جون ظریفه.
نرم و با دوام، متنوع و بصرفه. خرید آسان در ظریف مصور.com.
شرکت الکترونیک پردازش سبلان. سبلان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. سبلان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. سبلان نور، بگذارید نور باشد. سبلان نور.
آماده این خبر رو بشنوین؟ مشهد مجایابی جایزه باحال میده. 7 روز هفته هر روز به 7 نفر، نفری 7 میلیون تومان. پس چی شد؟ مشهد مجایابی هر روز به 7 نفر آقا یا خانم برنده نفری 7 میلیون تومان جایزه میده. هر کسی بلیتشو آنلاین بخره میتونه این جایزه رو ببره.
قرعه کشی از 1 تا 30 آبان. قیمت بلیت آنلاین 150,000 تومان.
عروس خانوم، برای بار سوم عرض می کنم، آیا بنده وکیلم؟
نه.
چی شده؟
امکان نداره.
فکر کنم شستش خبردار شده.
واقعا؟ مگه میشه؟
بله، چرا نشه؟ شستش خبردار شده. خرید جهیزیه با 60 قسط در 60 واقعه شهر لوازم خانگی.
بزرگترا؟
خب 100% باید در مصرف گاز رعایت کنیم دیگه، صرفه جویی کنیم، بر صورت لباس گرم بیشتری بپوشیم، در و پنجره رو بیشتر درزگیر بذاریم.
چند روز پیش توی روزنامه میخوندم نوشته سرانه مصرف ایران 80 میلیونی به اندازه کشور چینه. خب واقعا این جور باشه خیلی ضرر بزرگیه. یه جوری تو خونه از پوشاک استفاده کنیم، لباس بپوشیم که احتیاج نباشه درجه بخاری زیاد کنیم.
به نظر من باید پرده ها زخیم تر باشه، لباس گرم تر بپوشیم.
کاهش بی سابقه دما تامین گاز را وارد نقطه حساس کرده، به گونه ای که اکنون شاهد افت فشار گاز در برخی از استانها هستیم. برای جلوگیری از قطع گاز باید صرفه‌جویی کنیم، اما راهکارهای عملی این صرفه‌جویی چیست؟
حدود 15 تا استخر تو استان داریم. 2-3 تا استخر هستن که شرایط دوگانه سوزو دارن و دارن از سوخت جایگزین استفاده میکنن.
اتاقای روی دمای 17 تا 18 درجه.
از لباس گرم استفاده کنیم در محل کارمون که نخواهیم از وسایل گرماشی استفاده کنیم.
سیستم موتورخونه هوشمند به ما کمک میکنه که موتورخونه اداره و سیستم گرمایش اونا 1 ساعت قبل از ساعت وقت اداری شروع وقت اداری روشن بکنیم و 1 ساعت و نیم قبل از پایان وقت اداری اینو خاموش بکنیم.
این موتورخونه مجهز به سیستم پیشران انرژی هستش که تمام هوشمنده و خیلی در مصرف گاز صرفه‌جویی زیادی داره و دما رو روی 18 درجه نگه.
با همکاری مردم شریف و نجیب کشورمان و نیز با مدیریت و تدابیر مسئولان قطعاً می توان این روزهای سرد را سپری کرد.
یه نفر باید چیزی بگه، یه نفر باید سلامتی رو معنا کنه، یه نفر باید به فکر تندرستی و نشاط باشه. اون یه نفر شما باشید.